در صبحانه با خبر امروز، پرتاب تازه ترین ماهواره جاسوسی اسرائیل همزمان با تایید خسارات جدی به تأسیسات نطنز. آیا حوادث هفته های اخیر ایران اتفاقی است یا بخشی از یک جنگ پنهان؟ مهلت دو هفته بانک مرکزی ایران به صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز. همتی میگوید متخلفان احضار و با آنها برخورد خواهد شد. عبور تعداد بیماران کووید 19 آمریکا از مرز 3 میلیون نفر و ممنوعیت صدور ماسک از ایران. عربستان برای مراسم حج مقررات ویژه اعلام کرد. و از خوب بد زشت تا سینما پارادیزو و مالنا، نگاهی به زندگی خالق بخشی از به یاد ماندنی ترین موسیقی های فیلم جهان. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 17 تیر ماه، خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. پرتاب تازه ترین ماهواره نظامی اسرائیل به مدار، ماهواره‌ای که مقام‌های ارشد این کشور مأموریتش را رصد فعالیت‌های موشکی و هسته‌ای ایران اعلام کردند. قرار گرفتن ماهواره جاسوسی افق 16 همزمان شده با بروز سلسله حوادثی در تأسیسات نظامی، صنعتی و هسته‌ای ایران. از جمله حادثه‌ای که در تأسیسات غنی‌سازی نطنز روی داد و حالا مسئولان انرژی اتمی ایران تایید کردند که منجر به خسارات سنگینی شده که می‌تواند برنامه هسته‌ای این کشور را با تأخیر مواجه کند. گرچه هنوز به شکل قطعی مشخص و اعلام نشده که حادثه نطنز و سایر حوادث اخیر ناشی از حمله یا خرابکاری بودند یا صرفاً به شکل اتفاقی روی دادند، اما اظهار نظرهای مسئولان ایران و اسرائیل به برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از دست داشتن تل‌آویو دامن زده، به خصوص با در نظر داشتن زمان این حوادث، یعنی تنها کمی بیش از 3 ماه مانده به تاریخ تعلیق تحریم‌های هسته‌ای تسلیحاتی ایران. آیا پرتاب ماهواره جاسوسی اسرائیل را می توان در راستای تایید این گمانه‌زنی‌ها ارزیابی کرد یا همه این همزمانی‌ها تصادفی است؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
پرتاب یک ماهواره جاسوسی نظامی توسط اسرائیل در اوایل صبح دیروز گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای را درباره افزایش رصد ایران توسط این کشور افزایش داده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به دنبال پرتاب ماهواره افق 16 گفت این اقدام توانایی‌های این کشور را علیه دشمنانش ارتقا می‌دهد.
ما یک لحظه از تلاش‌های خود در حوزه امنیت دست بر نمی‌داریم. موفقیت ماهواره افق 16 توانایی‌های ما در مقابل علیه دشمنان اسرائیل را بسیار افزایش می‌دهد. دشمنان نزدیک و دشمنان بسیار دور. این ماهواره توانایی ما برای اقدام در دریا، زمین، هوا و نیز فضا را بسیار بالا می‌برد.
یام با یابشه، باویر و هم به خلال.
بنیامین نتانیاهو این بار از دشمنانش نام نبرد، اما در ایران برخی رسانه‌های داخلی به نوعی اسرائیل را به انفجارهای اخیر در تأسیسات نظامی، صنعتی و هسته‌ای ایران از جمله نطنز ربط دادند. روزنامه مردم سالاری با اشاره به سخنان اخیر نخست وزیر اسرائیل درباره حادثه نطنز نوشت:
در حقیقت نتانیاهو تلاش کرد تا القا کند که احتمال حمله یا خرابکاری اسرائیل در این حادثه وجود دارد.
رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند این ماهواره در صورت تلاش ایران برای پرتاب موشک و آزمایش احتمالی هسته‌ای به موقع به اسرائیل هشدار خواهد داد و همچنین سایت‌های مرتبط با برنامه اتمی ایران را رصد خواهد کرد. پرتاب این ماهواره جاسوسی در حالی است که در ایران بخشی از تأسیسات هسته‌ای نطنز، محل غنی‌سازی اورانیوم، اوایل صبح 12 تیر دچار حادثه شد. با وجود آنکه مقام‌های ایران درباره علت آن توضیحی ندادند، اما در این فاصله گزارش‌های حاکی از احتمال خرابکاری از جمله حمله سایبری اسرائیل درباره دلیل وقوع این حادثه منتشر شده است. بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل اما گفته است که هر حادثه این چنینی در ایران لزوماً کار اسرائیل نیست.
کارشناسا دارن بررسی میکنن ببینیم هم موضوع در واقع ریشه و علت این حادثه رو، هم ابعاد اون رو که ببینیم چقدر خسارت هستش، که به هر حال همینطور که میبینید به این سوله خسارتی وارد شده.
بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی تاکید کرده که خسارت حادثه سوله تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم نطنز قابل توجه است. مکانی که مهمترین تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم ایران شمرده می شود و بازرسان سازمان بین‌المللی انرژی اتمی بر آن نظارت دارد. بنابر گزارش ها از ویژگی های ماهواره نظامی جدید اسرائیل، شناسایی الکتروپتیک با ظرفیت پیشرفته است. خبرگزاری رویترز میگوید اسرائیل در حال توسعه ظرفیت جاسوسی خود است و این ماهواره کیفیت رصدهایش را برای اطلاعات نظامی افزایش میدهد. به گفته برخی کارشناسان نظامی اسرائیل، با پیوستن این ماهواره به ماهواره های پیشین این کشور، امکان رصد جزئی و گرفتن تصاویر دقیق تر فراهم خواهد شد. تهران با کاهش تعهداتش در برجام قصد داشته در این سوله در تاسیسات هسته‌ای نطنز که حالا تخریب شده تعداد بیشتری از سانتریفیوژهای پیشرفته قرار دهد. اسرائیل میگوید هرگز اجازه دسترسی ایران به بمب هسته‌ای را نخواهد داد و از تمام ظرفیت خود در این راستا استفاده می‌کند. حالا به دنبال پرتاب این ماهواره جاسوسی، برخی کارشناسان میگویند ایران ناچار خواهد شد تمام فعالیت‌های هسته‌ای خود را زیرزمینی انجام دهد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو همراه هستیم با جلیل روشندل، تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای روشندل، اسرائیل اعلام کرده که یک ماهواره جاسوسی نظامی به فضا پرتاب کرده که هدف اون رصد فعالیت‌های هسته‌ای ایرانه. چه اهدافی دنبال میشه از این اقدام و آیا این نشانه ای از یک تقابل جدی برآورد میشه؟
با سلام، به طور یقین یک اقدامی است که در توانایی‌های مثلا نظامی و اکتشافی اسرائیل افزایش قابل ملاحظه‌ای رو به دنبال خواهد داشت، خصوص که به گفته نتانیاهو این مثلا ماهواره میتونه توانایی اسرائیل رو در دریا، زمین، هوا و فضا اضافه بکنه. ماهواره نظامی معمولا میتونه روی یک نقطه خاص هم متمرکز بشه و بنابراین یه حالتهایی 24 ساعتی یک هدف خاصی رو کنترل بکنه و به این دلیل هستش که با توجه به اینکه قبلا هم اسرائیل چنین ماهواره‌هایی داشت، ولی این تمرکز رو روی تاسیسات اتمی ایران جدید هستش. گفته میشه که تا یک هفته آینده کاملا شروع به مخابرات میکنه و میدونیم که بر صورت تأثیراتی که همین الان با این واقعه ایجاد شده میتونه برنامه اتمی ایران رو برای مدتی به عقب بندازه.
آقای روشندل، از سوی دیگه سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفته که خسارت حادثه نطنز قابل توجهه. اگه فرضیه خرابکاری رو مبنا قرار بدیم، چه اهدافی مد نظر بوده از این اقدام و این مسئله چه تأثیری بر روی فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی میذاره؟
با توجه به اینکه برنامه غنی‌سازی و ساخت سانتریفیوژهای نوع جدید در نطنز انجام می‌شده و این سوله نهایی در واقع مرکز مونتاژ این سانتریفیوژ ها بوده، به نظر میرسه حتی به استناد اون چه که مقامات ایرانی گفتن بین دو ماه، ولی شاید بین دو ماه تا دو سال تمام فعالیت های تولید اورانیوم غنی شده به تاخیر بیفته و ساخت سانتریفیوژ های جدید به این فوریت امکان پذیر نباشه، چون علاوه بر اینکه باید سیستم دفاعی برایش پیش بینی کنن، باید تمام این تأسیسات رو ببرن زیر زمینی بکنن. از طرف دیگه قضیه این استش که به موازات این موضوع، اگرچه رسما دولت ایران چیزی رو اعلام نکرده، احتمال حملات متقابل وجود داره، احتمال این که دست به اقدامی بزنن که مستقیما با اسرائیل درگیر نظامی بشن وجود داره، ضمن این که به طور غیر مستقیم گفته شده که اسرائیل از نقاط خاکستری ضربه خواهد خورد اینها رو همه در نظر بگیریم. با یک نکته دیگری که من در جواب سوال اول بایستی اشاره میکردم این استش که در سوم اردیبهشت ماه سپاه هم ماهواره نظامی نور رو به فضا فرستاد که اون هم در واقع ماموریت های مشابه همین ماهواره اسرائیلی داره، ولی معلوم نیست که چرا نتونسته این تحرکات رو دنبال کنه یا گزارش بکنه.
آقای روشندر، روزنامه نیویورک تایمز در مقاله‌ای نوشته که به نقل از منابع اطلاعاتی در خاورمیانه که انفجار نطنز توسط اسرائیل و به وسیله بمب انجام شده. چقدر این گمان زنی رو میشه جدی گرفت و اگر درست باشه این ادعا چه تبعاتی در پی خواهد داشت؟
همین الان ببینید دولت آذربایجان اعلام کرده که از فضای آذربایجان برای بمباران داخل ایران یا برای عبور هواپیمای غیر مجاز به ایران استفاده نشده. این نشون میده که برفرد یک پشت پرده یک مذاکراتی در این مورد مطرح است. از طرف دیگه روزنامه الجریده کویتی ادعا کرده که بمباران توسط بمب‌اندازهای اسرائیلی صورت گرفته. شکل ظاهری قضیه هم همین رو نشون میده، از یک طرف یک وسیله احتراقی یا انفجاری وارد ساختمان شده و از طرف دیگه تمام پنجره ها و ساختارهای اون ساختمان به بیرون پرتاب شده. این نمیتونه از طریق فقط سایبری و یا یک خرابکاری داخلی باشه، بنابراین احتمال اینکه بمباران شده باشه زیاد هست و این دوتا کشور رو به سرعت به سمت سرازیری رویاروی نظامی میتونه سوق بده. چیزی که من نمیدونم تا چقدر منطقه ایران و یا حتی اسرائیل براش آمادگی داشته باشن، نه از لحاظ نظامی بلکه از لحاظ به اصطلاح اقتصادی سیاسی منطقه‌ای و با توجه به تأثیراتی که بیماری کرونا در جهان ایجاد کرده، ولی به هر صورت این دو تا کشور رو به شدت داره به سمت رقابت نظامی سوق و بایستی نگران یک چنین برخوردی بود در منطقه.
بسیار سپاسگزارم آقای روشندل از اینکه با ما همراه بودید.
خواهش.
همونطور که اشاره شد، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی اعلام کرده که حادثه سوله سایت نطنز به تعبیر او قابل توجه است. این گفته آقای کمالوندی در کنار صحبت شورای عالی امنیت ملی ایران درباره تصمیم به عدم اطلاع رسانی در مورد این حادثه موجب شده که کاربران در شبکه‌های اجتماعی پرسش‌ها و همچنین گمانه‌زنی‌های زیادی رو در این رابطه مطرح کنند. همکارم هومن عسکری از طریق اسکایپ با ماست، این موضوع رو دنبال کرده و قراره که در این رابطه گفتگو کنیم. چه گفتند هومن کاربران؟
برخی از گمانه‌ها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده درباره اینکه انفجار نطنز ناشی از اصابت موشک کروز بوده که البته هنوز هیچ مقام رسمی یا نهاد رسمی این ماجرا رو تایید نکرده، که البته باز همونطور که برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی نوشتن احتمال داره که عدم اعلام و تایید این ماجرا از سوی شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به دلیل حفظ وجهه پدافند هوایی سپاه پاسداران باشه که بر این مبنا نتونسته به وظیفه خودش درست عمل کنه. کاربری یعنی صفحه فیک نیوز در توییتر نوشته که شورای عالی امنیت ملی ایران روز 13 تیر ماه اعلام کرد که علت حادثه در تأسیسات هسته‌ای نطنز مشخص شده، اما به دلیل آنچه که ملاحظات امنیتی نامیده فعلا در این باره اطلاع رسانی نمیشه. و این کاربر، این صفحه کاربری نوشته که زشته که آبرومون میره اگر بگین که اسرائیل زده و اصلا بهتره بگید که اشتباه انسانی بوده، خودمون رو به نوشته این کاربر ترکوندیم. بهنام قلی‌پور روزنامه‌نگار در توییتر نوشته که اونی که نطنز رو با کروز میزنه جای دیگر رو هم پس میتونه بزنه، منتها نمیخواد لابد بزنه.
خب من روز گذشته اسرائیل اعلام کرد که یک ماهواره جاسوسی برای رصد فعالیت‌های هسته‌ای ایران در مدار قرار داده. همزمانی این رخدادها چه واکنش‌هایی را در میان کاربران به همراه داشته؟
یکی از جاهایی که در این باره توییت کرده صفحه توییتر وزارت خارجه اسرائیل به فارسی هست که به نقل از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور این جمله رو توییت کرده که ما یک لحظه از تلاش‌های خود در حوزه امنیت دست بر نمی‌داریم. موفقیت ماهواره افق، اگر اسمش رو درست بخونم که در بعضی جاها نوشتن افق 16، توانایی‌های ما در مقابله با دشمنان اسرائیل را بسیار افزایش می‌دهد. دشمنان نزدیک و دشمنان بسیار دور، این ماهواره توانایی ما برای اقدام در دریا، زمین، هوا و نیز فضا را بالا می‌برد. و اما زهرا، یکی از کاربران موسوم به ارزشی، نوشته که این سند مشروعیت پرتاب ماهواره توسط ایران و آزمایش‌های موشکی جمهوری اسلامی است. کاربر دیگری نوشته که واقعا باید بررسی کنند که چه اتفاقی افتاده است که مردم ایران انتخاب مجدد دونالد ترامپ، پرتاب ماهواره جاسوسی از ایران و انفجار نتنز خوشحالشون میکنه. احتمالاً منظورش پرتاب ماهواره جاسوسی اسرائیل هست. کاربری با نام مستعار فیلد مارشال نوشته که امروز رئیس قوه قضاییه از دستور به سازمان قضایی نیروهای مسلح برای ورود به پرونده حادثه نتنز گفته. احتمالاً این ماجرا، یعنی سپردن این مسئله، این پرونده به سازمان قضایی نیروهای مسلح، از اینه که یک پایه این داستان، یعنی انفجار نتنز، ماهیت نظامی داره.
بسیار سپاسگزارم هومان از اینکه با ما همراه بودی.
ممنون.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران از پایان مهلت برای بازگرداندن ارزهای صادراتی به کشور در 2 هفته آینده خبر داد و گفت که این مهلت تمدید نخواهد شد. رئیس بانک مرکزی ایران اعلام کرده که با همکاری قوه قضاییه صادرکنندگانی که تاکنون ارز ناشی از صادرات را به کشور برنگرداندند در لیست‌های 10 نفره برای توزیع دعوت می‌شوند. نرخ دلار از ابتدای امسال جهش کم سابقه ای داشته و مقام‌های ایران با وجود وعده‌های مکرر تا کنون نتوانستند تعادل را به بازار ارز بازگردانند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
افزایش قیمت دلار در بازار ایران در نزدیک به 4 ماه گذشته بازار ارز کشور را ملتهب کرده است. نرخ دلار در فروردین امسال در بازار آزاد نزدیک به 16,000 تومان بود، اما در اوایل این هفته تا 22,000 تومان هم خرید و فروش شد. دولت میگوید این التهاب بازار موقتی است و بسته شدن مرزها به دلیل شیوع ویروس کرونا از دلایل افزایش نرخ است.
بعد از عید به خاطر در واقع اتفاقاتی که به خاطر کرونا و کاهش درآمد بعضی محصولات ایجاد شد و به خاطر محدودیت‌هایی که در مرزهای کشور ایجاد شده بود، قدری در واقع نقصان در عرضه نسبت به تقاضا اتفاق افتاد و این موجب نوسانات کوتاه مدتی شد.
یکی از سیاست‌های بانک مرکزی ایران برای کنترل بازار ارز، بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات به کشور است. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران در این زمینه اعلام کرده که با همکاری قوه قضاییه، صادرکنندگانی که تاکنون ارز حاصل از صادرات را به کشور برنگردانده‌اند، در لیست‌های 10 نفره برای توزیع دعوت می‌شوند. آقای همتی در یادداشتی که درباره علت افزایش قیمت ارز در ایران منتشر کرده نوشته که در 2 هفته آینده مهلت این افراد برای بازگرداندن ارز تمام می شود و این مهلت به هیچ وجه تمدید نخواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی ایران ادعا کرده که با آزاد شدن منابع مسدود بانک مرکزی، بازگشت ارز صادرکنندگان و افزایش به گفته او قابل توجه صادرات نفتی و غیر نفتی، روند تأمین ارز در کشور متحول خواهد شد. تلاش برای احضار صادرکنندگان در حالی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته که یک نماینده مجلس ایران از عدم بازگشت 20 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور خبر داده است. وزارت اقتصاد ایران هم سال گذشته اعلام کرده بود که از مجموع 40 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی، 30 میلیارد دلار نه به صورت کالا و نه ارز به کشور باز نگشته. موضوع عدم بازگشت ارزهای صادراتی به کشور از هنگام اعلام دلار 4200 تومانی در ایران از سوی حسن روحانی مطرح شد. از آن زمان تا کنون اختلاف به نسبت زیاد نرخ دلار در بازار آزاد با نرخ دولتی باعث شده تا صادرکنندگان علاقه‌ای به بازگرداندن ارز به کشور نداشته باشند. موضوعی که در شرایط تحریم و کاهش شدید درآمدهای نفتی به موزلی برای بانک مرکزی تبدیل شده است. با روند صعودی نرخ دلار در ایران، شماری از مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود پولی را که در اختیار دارند به دلار تبدیل می‌کنند. یک نماینده مجلس ایران از قول بانک مرکزی اعلام کرده که 35 میلیارد دلار در خانه‌های مردم است. این در حالی است که بانک مرکزی نگهداری بدون مجوز بیش از 10,000 یورو معادل ارز خارجی را ممنوع کرده. صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده که ذخایر ارزی دولت ایران با کاهش نسبت به سال قبل به 85 میلیارد دلار در سال جاری خواهد رسید و پیش بینی کرده که این رقم در سال آینده به نزدیک 70 میلیارد دلار سقوط کند. این در حالی است که ایران به جز تحریم‌ها با تبعات شیوع ویروس کرونا هم مانند دیگر کشورها درگیر است. مشکل مضاعفی که پیامدهای آن بر بازار ارز تأثیر گذاشته. تأثیری که به نظر می‌رسد بلند مدت خواهد بود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب محمد حسین فرهنگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی به نقل از بانک مرکزی اعلام کرده که مردم ایران معادل 35 میلیارد دلار ارز در خانه‌های خود ذخیره کردند. برای گفتگو درباره وضعیت ارز در ایران همراه هستیم با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه از پاریس. آقای خاوند، اصولا پدیده معروف به ارز خانگی چگونه شکل می‌گیره و آیا این رقم 35 میلیارد دلار ارز خانگی که از سوی این نماینده مجلس اعلام شده به نظر شما به واقعیت نزدیک است؟
ببینید، در ایران و کشورهایی که از لحاظ اقتصادی در وضعیتی مشابه ایران هستند، ذخیره کردن ارزهای خارجی در منازل از دو عامل عمده سرچشمه میگیره که هر دوشون هم به هم ارتباط دارن. یکی بی‌اعتمادی مردم به پول ملی است و دوم بی‌اعتمادی مردم به نظام بانکی. عامل اول یعنی فروریزی اعتماد به پول ملی وقتی پیش میاد که این پول از انجام وظایفی که بر عهده اون گذاشته شده ناتوان بشه. از دوره ارسطو، فیلسوف معروف یونانی که حدود 2500 سال پیش زندگی میکرد، پول با توجه به سه وظیفه عمده‌ای که بر عهده‌اش گذاشته شده تعریف میشه. پول باید ابزار مبادله باشه، پول باید ملاک اندازه‌گیری ارزش‌ها باشه و سومین وظیفه پول این است که باید وسیله‌ای باشه برای پسنداز. به عبارت دیگر، با پول میتونیم کالای مورد نیاز خودمون رو بخریم، با پول میتونیم ارزش کالاها رو بسنجیم و با پول میتونیم پسنداز بکنیم. پول ملی ایران دیگه نمیتواند این سه وظیفه رو انجام بده. به عنوان نمونه، ریال دیگه وسیله پسنداز نیست و ارزش خودش رو تقریبا روز به روز از دست میده. همین بی‌اعتمادی نخستین عامل به وجود آمدن پدیده‌ای است به نام ارز خانگی. دومین عامل بی‌اعتمادی مردم به نظام بانکی است. ارز در خانه جمع میشه چون که مردم به بانک ها اطمینان ندارن و میترسن از اینکه سپرده ارزیشون تبدیل بشه به سپرده ریالی. در مورد حجم واقعی ارز خانگی هیچ کس از رقم دقیق اون خبری نداره، ولی شماری از منابع اقتصادی جمهوری اسلامی ارقامی رو ذکر کردن که زیاد دور نیستن از رقم اعلام شده از طرف این نماینده.
خب آقای خاوند، متوجه به صحبت هاتون و در شرایط اقتصادی امروز ایران و اوجگیری وقف ناپذیر قیمت دلار، آیا گرایش به نگهداری ارزهای خارجی در خانه ها بیشتر هم خواهد شد؟
طی 3-4 دهه گذشته نگهداری ارز در خانه هم از طرف صاحب امتیازان جمهوری اسلامی انجام گرفته، هم از طرف طبقه متوسط. ولی با توجه به شدت گرفتن فقر و سقوط سطح زندگی طبقه متوسط، این طبقه توان پسنداز خودش رو از جمله به ارز خارجی از دست داده و احتمالاً تنها قشر بالای طبقه متوسط هنوز توانایی اون رو داره که بخشی از پسندازش رو به ارز در خانه نگه داره. در عوض صاحب امتیازان جمهوری اسلامی که از امکانات عظیم سپرده‌گذاری در بانک‌های خارجی برخوردار هستند، بخشی از نقدینگی خودشون رو در درون کشور به ارز نگهداری میکنند، اون هم در خانه‌هاشون.
آقای خاوند، و در نهایت اینکه آیا نظام بانکی جمهوری اسلامی میتونه به نوعی ارز خانگی رو جذب بکنه؟
از لحاظ قانونی سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌ها مجازه، البته با نرخ بهره‌هایی خیلی پایین‌تر از سپرده‌گذاری ریالی، حدود 4%. بانک مرکزی هم تضمین کرده که بانک‌های عامل در زمان سررسید این به اصطلاح سپرده‌گذاری اصل و سود سپرده رو به ارز پرداخت بکنند، ولی در عمل مردم به نظام بانکی بی‌اعتمادند و با توجه به تجربه ایران و کشورهای مشابه حاضر به قبول این ریسک نیستند.
بسیار سپاسگزارم فریدون خاوند از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما تشکر می‌کنم.
اما وزیر ارتباطات ایران از بازنگری در ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای 300 یورو خبر داده. پیشتر دولت ایران اعلام کرده بود که از این پس گوشی‌های موبایل با ارزش بیش از 300 یورو، حدود 7.5 میلیون تومان، ثبت نخواهند شد. انجمن واردکنندگان موبایل اتاق بازرگانی ایران دلیل این تصمیم را نداشتن ارز کافی توصیف کرده. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
گلکسی A71 تو سایت جی اس ام آرنا 331 یورو، نمیتونیم بخریم.
حتی اگر توان خرید گوشی 300 یورو به بالا هم داشته باشید دیگر در ایران ثبت نمیشود.
369 یورو، شما نمیتونیم بخریم.
این ممنوعیت گریبان همه واردات گوشی های همراه، هم مسافری و هم تجاری را خواهد گرفت. تصمیمی که کارشناسان این بازار آن را خداحافظی با برندهای معروف گوشی‌های همراه در ایران می‌دانند.
عواقبش خداحافظی با پرچم‌دارهای اپل، سامسونگ، وان پلاس، سونی، ال جی، اچ تی سی، اوپو، ویوو، شیائومی.
با این محدودیت حتی گوشی هواوی هم نمی‌شود خرید و ثبت کرد. اگر هم از خارج از ایران بخرید، امکان استفاده از شبکه اپراتورهای تلفن‌های همراه در ایران را نخواهید داشت. حالا کاربران در ایران از دسترسی به فناوری‌های جدید در زمینه تلفن همراه محروم می‌شوند و عملاً مجبور به استفاده از تکنولوژی‌های قدیمی یا دست چندم خواهند شد. انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت و لوازم جانبی اتاق بازرگانی ایران دلیل این تصمیم را نداشتن ارز کافی توصیف کرده، آن هم در کشوری که مصرف ماهانه گوشی همراه در آن 1,200,000 دستگاه است و گردش مالی 6 میلیارد دلاری دارد.
مصرف تلفن همراه 1,300,000 تا در ماه اردیبهشت، 1,318,000 تا میزان واردات تلفن همراه از ابتدای سال 99 تا کنون. این 1,500,000 گوشیه که تا کنون توی شبکه روشن نشده.
خبر ممنوعیت واردات و ثبت گوشی‌های همراه در ایران در حالی به صورت رسمی اعلام شده که ماه‌های ابتدایی سال فعالان این بازار از کم شدن حجم واردات و توقف تدریجی ورود این گوشی‌ها به کشور خبر داده بودند.
هم کم بوده بار هست بخاطر اینکه خب به مرزا رو بستن، جنس رد و بدل نمیشه و اونایی هم که دارن جنساشون رو میشه گفت احتکار کردن یه جورایی، نمیدن بیرون وایسادن، خب جنس گران‌تر بشه که ما مجبور شیم ازشون خرید کنیم.
البته آنطور که انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت و لوازم جانبی اتاق بازرگانی ایران گفته، تلفن‌های همراه بالای 300 یورو، رقمی معادل حدوداً 7,500,000 تومان، تنها 15% از بازار موبایل ایران را در دست دارند. این دور از حقیقت نیست، چرا که با بالا گرفتن قیمت ارز در ایران، بازار تلفن همراه نیز در آشوب است و بالا پایین قیمت‌ها نفس این بازار را هم گرفته. تا جایی که بعضی از گوشی‌ها ساعتی قیمت عوض می‌کنند و بعضی از مدل‌ها هم اصلاً در بازار موجود نیست.
31 فروردین قیمت همین گوشی نووا 5 تیو 599 می‌فروخته، سایتش هم مشخصه. الان همون سایت امروز مشخص کرده اون گوشی 6 و 299 هزار تومان.
چندی پیش محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر از تولید گوشی ایرانی با سیستم عامل بومی داده بود. گوشی هایی که باید دید آیا بازار گوشی ایران را در دست میگیرد یا دوباره بازار تلفن همراه هم تسخیر گوشی های ارزان قیمت چین. گوشی هایی که باید دید آیا بازار گوشی ایران را در دست میگیرند یا دوباره بازار تلفن همراه هم به تسخیر گوشی های ارزان قیمت چین در خواهد آمد. رویا ملکی، رادیو فردا.
در حالی که روند سعودی ثبت قربانیان و بیماران جدید در ایران همچنان ادامه دارد، دولت از تصمیم به بازگرداندن بخشی از سختگیری‌ها خبر داده. از جمله تصمیم‌های جدید اجباری شدن استفاده از ماسک است که حالا و افزایش شدید قیمت آنها هم منجر شده، چیزی که دستور جدید وزارت صنعت مبنی بر ممنوعیت صدور ماسک را در پی داشت. اما در خارج از ایران هم وضع چندان بهتر نیست. از اسرائیل تا بخش‌هایی از آلمان و اسپانیا هم شاهد افزایش بیماری و بازگشت سختگیری ها هستند و عربستان هم مقرراتی ویژه را برای برگزاری مناسک حج اعلام کرده. بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. پیش از آن گزارشی از ایلیا جزایری.
هر 9 دقیقه یک نفر در ایران در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست می‌دهد، بنابر گزارش تلویزیون رسمی ایران و آمار وزارت بهداشت که بسیاری آن را مطابق با ارقام واقعی نمی‌دانند.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 2613 نفر بودند که از این تعداد 1468 نفر در مراکز درمانی طی 24 ساعت گذشته بستری شدند. ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار، متأسفانه 160 نفر از هموطنان عزیز رو طی 24 ساعت گذشته در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم.
حال که استفاده از ماسک در اماکن عمومی اجباری شده و صادرات این کالا هم ممنوع، برخی همچنان این مسئله را جدی نمیگیرند.
ماسک نزدی قربونشک؟
والا تنگ نفس دارم به خاطر اون.
وای تنگ نفس که باید بیشتر مراقب باشی.
دیگه نشد دیگه بزنم.
گویا همچنان مسئله نظارت بر اجرای این مصوبه ضعیف است.
ماسک نزده بودی موقع سوار شدن به اتوبوس کسی ایراد نگرفت؟
برخی بیماران خود رعایت می کردند، اما اطرافیانشان نه.
شوهرم بی احتیاطی کرد، من پامو از خونه بیرون ایرون نمی گذاشتم و اون بدون ماکس بدون دستش می رفت بیرون. از چی بهشون گفتم کار رو نکن، شوخی نکن، گفت من هیچی نمی شد از گرفتی من خواهی همشه بلای زرفت.
و اینها باعث بازگشت بخشی از محدودیت ها به برخی مناطق کشور شده.
الان با توجه به محدودیت هایی رو که در حقیقت ستاد ملی کرونا به چند استان داد، متاسفانه مراکز آموزشیشون نمیتونن فعالیت کنن، تالارهای پذیرایی مجدد همینطور، استخرهای سرپوشیده همینطور، آرایشگاه زنانه همینطور.
و این گونه است که بر تعداد مناطق قرمز و هشدار هم افزوده شده است.
استان‌هایی که در وضعیت قرمز هستند خوزستان، هرمزگان، بوشهر، کردستان، کرمانشاه، ایلام، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و آذربایجان غربی که به حمدالله آمار فوتی و بستری در خوزستان کاهش نسبتاً چشمگیری داشته. استان‌هایی که در وضعیت هشدار هستند گلستان، البرز، کرمان، یزد، همدان و سیستان و بلوچستان.
در تهران پایتخت وضعیت در بهشت زهرا گواهی بر بحرانی بودن وضعیت شهر است. گورستانی که این روزها ساکنان کروناییش بیشتر شده اند.
همونطور که مشاهده میکنین الان اوضاع
نامناسبی داریم. به هر حال عدد رقمی که اعلام میشه از سوی مبادی رسمی وزارت بهداشت تقریبا با اواخر فروردین ماه برابری میکنه. 80 روز بود که تهران چنین اعدادی رو در ارتباط با مرگ و میر تجربه نکرده بود
و این احتمال وجود دارد که برخی محدودیت ها در تهران بازگردانده شوند،
ولی با این روند نگران کننده پیش بریم متاسفانه شاید برخی از محدودیت ها رو تو شهر تهران برگردونیم.
وضعیتی به مراتب بدتر در هند، کشوری که شمار مبتلایان روزانه اش بر اساس آمار رسمی از مرز 24,000 تن عبور کرده، اما در عراق که این روزها هم با جهش آمار مبتلایان روبروست، یکی از معضلات تهیه کپسول های اکسیژن برای بیمارستان هاست.
ظرفیت تولید 3000 لیتر در روز بود. بعد کرونا ظرفیت رو به 8000 لیتر در روز بیشتر کردیم. 24 ساعته در روز داریم کار میکنیم تا بتونیم بیمارستان ها رو مجهز کنیم.
و دولت ها سعی میکنند به اوضاع فرهنگ و هنر هم کمک کنند. در بریتانیا دولت تصمیم گرفته معادل 2 میلیارد دلار به تالارها و مراکز فرهنگی هنری بپردازد. و در فرانسه هم سرانجام پس از 4 ماه موزه لوور بازگشایی شد، البته به جز چند گالری.
معتقدم خیلی خوبه، بهتر از این نمیشه. دوست دارم اینجا رو وقتی خلوت و آرومه. یک روز استثنائیه. از ساعت 9 صبح اینجا بودم. لحظاتی جادویی هستن.
اما اینجا آسمان سئول پایتخت کره جنوبی شاهد نمایش 100 پهپاد بود که در آن دستورالعمل‌های پزشکی بهداشتی را به نمایش گذاشتند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
برای گفتگو در مورد وضعیت کرونا در ایران همراه هستیم با حسن نایب هاشم، پزشک و تحلیلگر از وین. آقای دکتر نایب هاشم، مسئولین جمهوری اسلامی از دستیابی به موفقیت‌هایی درباره کشف واکسن کرونا خبر دادند. در همین رابطه دانشمندان هندی اخیراً هشدار دادند. آیا تعیین ضرب العجل برای کشف واکسن امری طبیعی و ممکن هست؟
نه، به هیچ وجه امکان نداره که ضرب العجل تعیین بشه، برای اینکه برای تهیه یک واکسن باید فازهای مختلفی طی بشه. ابتدا در واقع پیشبالینی هستش که در آزمایشگاه و در روی حیوانات آزمایش میکنن، بعد بر روی چند انسان آزمایش میکنن، بعد بر روی صدها انسان آزمایش میکنن و بعد بر روی هزاران انسان با کنترل در مورد کسانی که در واقع هیچ واکسنی بهشون زده نشه. و اگر جواب مثبت بود، یعنی مجموعه در واقع فواید اون بیش از این عوارض احتمالی بود، هر زمانی این باشه و بدون هیچ ضرب‌العجلی اون واکسن عملا شناخته میشه و ارائه میشه به جامعه، به دنیا. خوشبختانه خب در مورد کووید 19 با توجه به اینکه خیلی از مؤسسات در دنیا روی این موضوع کار میکنن، بیش از 140 مورد ما داریم موارد واکسن. احتمالا اون چیزی که در ایران هست در اون فاز قبل از فاز اول، یعنی پیش بالینی هست. خب تعدادی از اینا حدود 15 تا رسیدن به فاز اول، حدود 9 تا رسیدن به فاز دوم و 2 تا در واقع رسیدن به فاز سوم، یعنی به مرحله‌ای که ممکنه که به زودی در واقع نتایج مثبت از اونها ببینیم. طبیعیه که احتمال اینکه اینها به در این دو ماراتون یا در دو به هر حال به اون خط پایانی برسن، اونهایی که جلوترن خب خیلی بیشتره تا اون واکسن‌هایی که در مراحل پیشبالینی هستن.
چه کشورهایی آقای نایب هاشم، آیا اطلاع دارید که الان چه مراحلی رو طی کرده کشف واکسن؟
خب میدونید بسیاری از این واکسن ها در هند در تشکیل میشه. شاید 50-60% واکسن های دنیا در هند تهیه بشه، ولیکن خب از نظر تکنیکی خب کشورهای توسعه یافته جلوتر هستن. در آکسفورد واکسنی در دست هست، در آمریکا واکسنی پیشرفت کرده و اون دو در واقع تو اون مراحل هستن. هنوز هند شاید به اون مرحله نرسیده باشه هیچ کدوم از واکسن هاش، ولی به هر حال هند هم نسبت به ایران به مراتب جلوتر هست. و میگم هنوز نمیشه، آقای ترامپ صحبت کرد که به زودی تا پایان سال بر مبنای همون دستاوردهایی که هست به این واکسن خواهیم رسید، ولی بعدن در واقع متخصصان امر و کارشناسان امر خود آمریکا رو تکذیب کردن صحبت‌های ترامپ.
خب برگردیم به ایران. یک نکته دیگر این که صحبت‌های مقامات وزارت بهداشت این عنوان شده که احتمال بازگشت محدودیت‌ها در تهران وجود داره. چرا یک تصمیم قطعی گرفته نمیشه برای اعمال محدودیت و شرایط ویژه در مورد کرونا در شهرهای مختلف ایران؟
خب ما میدونیم که در ایران هم با پنهانکاری، هم با ندانمکاری، هم با ناهماهنگی مواجه هستیم و این باعث شده که ما موج دومی رو فقط ایران و اسرائیل هستن که موج دوم یا اوج دوم از موج اول رو شاهد هستن و در ایران هست، تنها در ایران هست که در این اوج دوم تعداد مرگ و میر از اوج اول هم فراتر رفته. یعنی در همین برنامه شاید حدود چند هفته پیش ما صحبت کردیم که دو هفته است در واقع این اوج دوم آغاز شده و هیچ عکس العملی عملا تو این مدت دیده نشد. به طور مشخص هیچ ما یعنی به هر حال فعالیتاً کارشناسان هیچ روال قطعی رو صحبت نمی‌کنن، بلکه بسیاری برای این هستش که باید هر دو هفته تصمیمات سنجیده بشه با توجه به تجارب قبل و رگلاژ یا کالیبره شدن، تنظیم شدنی صورت بگیره و در واقع وقتی دیده میشه که مثلا در دو هفته گذشته آمار رو به فزونی بوده، بر مبنای اون در واقع سیاست‌های رو در جهت محدودیت و اگر دیده میشه که این وضعیت خوب بوده خب میتونن در جهت بازگشایی معین حرکت بکنن، ولی در ایران چنین هماهنگی وجود نداره و متاسفانه در بعضی کشورهای دیگر. باید تلاش آنچنان باشه که R0 به اصطلاح اون پارامتری که هر فرد وقتی به دیگری منتقل میکنه به کمتر از یک نفر منتقل بکنه ما داشته باشیم، یعنی کمتر از یک باشه و بعد مدتی شاهد این خواهیم بود که این بیماری محدودتر خواهد شد. ولی وقتی که میبینیم که این R0 به اصطلاح بیش از یکه، طبعا همینطور به صورت تصاعدی این رقم بالاتر میره و اگر هیچ محدودیتی نباشه طبعا به آمار خیلی بالایی میرسیم، مثل بسیار از کشورها که رسیدن و خیلی نگران هستیم که بعضی از کشورها مثل هند و مکزیک و کشورهای دیگه به این رقم برسن، به شرایط خیلی بحرانی. و متاسفانه ایران، ما در ایران شاهد هستیم که میزان بستری شدن و میزان در واقع بیماران بدحال روز به روز افزایش پیدا میکنه و ما طبعا شاهد مرگ و میرهای بیشتر در روزهای آتی خواهیم.
بسیار سپاسگزارم دکتر حسن نایب‌هاشم از اینکه با ما همراه بودید.
ممنون از شما.
با شیوع ویروس کرونا و رکود اقتصادی قیمت مواد غذایی در سوریه 200% افزایش داشته. سازمان ملل میگوید بسیاری از شهروندان سوری با خطر کمبود مواد غذایی، گرسنگی و فقر مواجه هستند. با افزایش تعداد افراد آسیب پذیر، این سازمان برای ادامه کمک‌های غذایی به مردم در سوریه با 200 میلیون دلار کسری بودجه روبروست. گزارشی ببینیم در این مورد.
اینجا سوریه است. این بسته های مواد غذایی کمک های سازمان جهانی غذا به مردمی است که در سراشیبی فقر قرار دارند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل اعلام کرده مردم سوریه با بحران بی سابقه گرسنگی و کمبود مواد غذایی روبرو هستند. تورم در سوریه طی 9 سال گذشته به بالاترین میزان خود رسیده است. سازمان ملل متحد برآورد کرده است همکنون بیش از 9 میلیون سوری با خطر کمبود مواد غذایی روبرو هستند. این در حالی است که 1.4 میلیون نفر از این رقم طی 6 ماه اخیر دچار کمبود مواد غذایی شدند.
در 9 سال گذشته قیمت مواد غذایی هیچ وقت به اندازه امروز افزایش نداشته. مردم به ما میگن که نمیتونن از پس هزینه های مواد غذاییشون بر بیان. اونا مجبورن تا پایین اومدن قیمت ها صبر کنن تا بتونن مواد غذایی بخرن. تصور کنین اونا منتظر خرید تلویزیون یا کفش ورزشی نیستن. اونا در انتظار خرید مواد غذایی هن. والدین دیگه نمیتونن غذای بچه هاشون رو تامین کنن. از وعده های غذاییشون کم میکنن، دارایی هاشون رو میفروشن، اما بازم غذا کمه.
عوامل زیادی بر افزایش قیمت مواد غذایی تأثیر داشتند. درگیری داخلی، توقف رشد اقتصادی، سقوط اقتصاد لبنان که سوریه به آن وابسته است و در نهایت قرنطینه‌های سراسری به دلیل شیوع ویروس کرونا. در کمتر از یک سال قیمت مواد غذایی 200% افزایش داشته است. سازمان برنامه جهانی غذا هر ماه بسته های غذایی را به بیش از 4.8 میلیون نفر از اقشار آسیب پذیر در 14 استان سوریه می فرستد. مسئولین این سازمان برای تأمین و بهبود تغذیه مادران و فرزندان خردسال تلاش می کند. آنها همچنین وعده های غذایی دانش آموزان را به مدارس ارسال کرده و به خانواده ها برای بازگشت به وضعیت عادی معیشتشان کمک می کنند.
وقتی توی دوره شیوع ویروس کرونا برای گرفتن سبد غذایی ماهیانمون میریم، کارکنان برنامه جهانی غذایی ماسک میزنن و دستا رو ضد عفونی میکنن. اونا سعی میکنن که فاصله اجتماعی رو رعایت کنن و اقدامات احتیاطی لازم رو انجام میدن.
تا پایان سال، سازمان ملل برای ادامه کمک‌ها در سوریه 200 میلیون دلار نیاز دارد. در صورت عدم تأمین بودجه تا پایان ماه اوت 2020، این سازمان مجبور خواهد بود بعضی از کمک‌هایش را قطع کرده و تعداد افرادی که به آنها کمک می‌شود را تا پایان ماه اکتبر کاهش دهد. هم‌اکنون بسیاری از خانواده‌های سوری تحت فشار مشکلات معیشتی هستند که حل این مسائل از توانایی‌های آنها خارج است. آنها پسندازهایشان را خرج کردند و اغلب مجبور به ترک خانه و محل زندگیشان شدند. کمک های سازمان جهانی غذا هم تنها در حد نجات نیازمندان از گرسنگی مطلق است و این چهره سوریه بعد از 9 سال جنگ داخلی است.
اما همونطور که حتما شنیده اید، دیروز انیو موریکونه، یکی از پرآوازه‌ترین و پرکارترین آهنگسازان فیلم در جهان، در سن 91 سالگی در روم درگذشت. این آهنگساز ایتالیایی برای حدود 500 فیلم موسیقی ساخته بود که از جمله آنها میتوان به خوب بد زشت، سینما پارادیزو و 8 نفرت انگیز اشاره کرد که برای موسیقی این فیلم جایزه اسکار را از آن خود کرد. شهریار سیامی نگاهی کرده به زندگی این موسیقیدان فقید.
حس تعلیق یک دوئل با نماهای بسته اما موسیقی که هرگز از ذهن شما پاک نخواهد شد. خوب بد زشت، شاهکاری از انیو موریکونه، موسیقی متن فیلمی به همین نام که البته حالا موسیقیش معروفتر از فیلم است. موسیقی های موریکونه فیلم های وسترن سرجیو لئونه را به معنای واقعی کامل می کرد. همکاری این آهنگساز و کارگردان ایتالیایی فیلم‌هایی را در دهه 60 پدید آورد که به وسترن اسپاگتی معروف شدند، آنم با طعم موسیقی موریکونه.
من تصویر رو با موسیقی توضیح نمیدم. وقتی پای یه فیلم مهم در میون باشه، نکته کلیدی اینه که موسیقی چیزهایی رو بگه که توی فیلم گفته نشده یا توی تصاویر نمیشه دید.
انیو موریکونه از خانواده ای اهل موسیقی با نوازندگی ترومپت شروع کرد. از سن 6 سالگی موسیقی میساخت، اما با ورود به سینما و ساختن موسیقی متن فیلم ها آثارش جاودانه شد. آهنگسازی که با این موسیقی های وسترن اسپاگتی پای سازدهنی و زنبورک را هم به کنسرت های بزرگ باز کرد.
فکر میکنم صدای انسان میتونه قوی ترین اصوات رو تولید کنه، حتی قوی تر از هر سازی. مثلا من میتونم کمی صدای شیطانی داشته باشم یا برعکس مثل یک فرشته بشم. بسته به شرایط میشه هر صدایی رو ایجاد کرد.
این بخشی از موسیقی فیلم تسخیرناپذیران است، اما فیلم‌های بسیاری در سینمای ایتالیا و جهان با موسیقی موریکونه در ذهن‌ها حک شده‌اند. به خاطر یک مشت دلار، نبرد الجزایر، روزی روزگاری در آمریکا، هزار و سینما پارادیزو و مالنا. موریکونه برای بیش از 500 فیلم موسیقی مد ساخت.
شاید تنها 7.5 تا 8% از تمام ساخته های من برای فیلم های وسترن بوده.
میان تمام این آثار به باور بسیاری از منتقدان شاهکارش موسیقی متن فیلم مأموریت است. کارهای او 6 بار نامزد جایزه اسکار شدند. سال 2007 آکادمی اسکار به او جایزه افتخاری داد، اما سرانجام در سال 2016 برای موسیقی متن 8 نفرت انگیز به کارگردانی کوئنتین تارانتینو جایزه اسکار گرفت. اینیو موریکونه علاوه بر موسیقی فیلم بیش از 100 آهنگ مستقل دارد که با مجموعه این آثار کوهی از جوایز را به دست آورد، از جمله 6 جایزه بفتا و 3 گلدن گلوب. او از معدود آهنگسازانی است که به اندازه ستارگان هالیوود و کارگردانان بزرگ شهرت دارد و سیدی بعضی از موسیقی هایش از خود فیلم هم بیشتر فروش رفتند.
من اینیو موریکونه هستم و مردم.
بعد از مرگش وکیل او پیامی خواند و آخرین خواسته اش را اعلام کرد: برگزاری مراسم تدفین به طور خصوصی و بدون حضور مردم. این هنرمند بزرگ امضایی دارد که برای ایرانیان داستانی آشناست. موسیقی سکانس پایانی فیلم سینما پارادیزو به کارگردانی جوزپه تورناتوره که نوستالژی را تصنیف می کند و داستان سانسور و زندگی را نمایش می دهد.
خب برای گفتگو درباره جایگاه اینیو موریکونه، آهنگساز جاودانه تاریخ سینمای جهان، همراه هستیم با همکارم در رادیو فردا، فرزاد فتاحی، آهنگساز و کارشناس هنر از آکادمی هنرهای زیبای تورین. فرزاد، شاید این گفته که به یاد ماندنی ترین موسیقی متن‌های فیلم‌های تاریخ سینما رو اینیو موریکونه ساخته ادعای گزافی نباشه. چه وجه تمایزی داشت آثار این موسیقیدان و آهنگساز در مقایسه با سایر همکارانش؟
بله، در یک کلام شاید بشه گفتش که جهان شمول بودن و شاعرانگی آثار موریکونه وجه بارز آثاری است که ساخته. به این معنا که شما در هر جای دنیا که موسیقی موریکونه رو بشنوید، اگر کمی اهل موسیقی باشید و موسیقی خوب گوش داده باشید، به راحتی میتونید امضای موریکونه رو درش پیدا کنید. و از طرف دیگه استفاده به جا از سازهای کمتر استفاده شده در موسیقی ارکسترال و همینطور تلفیق موسیقی مردمی، چه موسیقی مردمی ایتالیا، موسیقی فولکلور ایتالیا و چه در وسترن هایی که خصوصا کار کرده، استفاده از سازها و موسیقی فولکلور آمریکای شمالی خصوصا، اینها باعث میشه که یک وجه تمایزی ما ببینیم و یک سر و گردن در واقع بالاتر ببینیم موسیقی موریکونه رو از بسیاری از آهنگسازان دیگه.
خب این ملودیک بودن آثار اینیو موریکونه چه ویژگی و شاخصه هایی داشت در مقایسه با سایر موسیقی های متنی که ساخته شده؟
بله، خب یک گذشته موسیقایی در کسبت در واقع تصنیف ساز در موریکونه هست. یعنی این که ما میبینیم که موریکونه بر خلاف بسیار از آهنگسازان دیگه مشکلی نداشته با این که موسیقی ترانه کار کنه. همونطور که میبینیم ما در دوره در دهه 60 70 با خوانندگان بسیاری در حیطه ترانه، در حوزه ترانه در واقع کار کرده، از جمله دمیس روسوس و به طور متأخر هم با در واقع خوانندگان ایتالیایی از جمله مینا ماتسینی، ما میبینیم که ترانه های موفقی داره که هنوز هم جزو ترانه های برتر چارت موسیقی ایتالیا هستن. این وابستگیش و این گذشتهش در حوزه تصنیف سازی برای موسیقی مردمی و ترانه باعث شده که این تم های مردمی تزریق بشه به موسیقی فیلمش هم، و یکی از دلایل این که موسیقیش مورد توجه عامه مردم هم قرار میگیره میتونه همین باشه.
خب آقای موریکونه تنها یک جایزه اسکار گرفت، اون هم در سن 88 سالگی. چرا هالیوود و اسکار با این آهنگساز و آثار مهمش مهربانانه و یا حتی بشه گفت منصفانه برخورد نکرد؟
خب جنبه خوشبینانش اینه که به صورت تصادفی این اتفاق افتاده، همونطوری که ما میبینیم نه تنها در عرصه آهنگسازی فیلم، بلکه میبینیم که در مورد بازیگرها هم این اتفاق افتاده، به این معنا که فلان بازیگر هم ممکنه که بعد از بازی کردن در فیلم‌های بیشماری و نقش‌آفرینی‌های بسیار خوبی اسکار نگرفته باشه. اما گفته میشه که دلیل دیگه‌اش یک مقدار قاطی نشدن، قاطی باندهای سینمایی هالیوود باشه. از جمله مثلا چند سال پیش بهش پیشنهاد شده بود که میتونی شما بیای امریکا زندگی کنی، یک ویلای در بورلی هیلز رو شما میدیم، و صراحتا گفته بودش که نه من نمیپذیرم، به خاطر اینکه من زندگی در روم و زندگی در کنار مردم ایتالیا رو دوست دارم. میشه این رو به نوعی در واقع مؤثر دونست در دیر جایزه گرفتنش و برنده نشدنش برای سالهای مدید در هیته اسکار. و همونطور ما میبینیم که بعد از اینکه جایزه اسکار در واقع بهش اهدا میشه، هم در مصاحبه‌هاش میگه که صراحتا میگه که این من جایزه‌های ارزنده بسیاری بردم در زمینه موسیقی فیلم و یک سوراخ کوچیک وجود داشت که اون سوراخ کوچیک رو جایزه اسکارم پر کرد.
بسیار عالی. فرض سوال آخرم جوابش شاید یک یا دو کلمه باشه. بله. به نظرت به یاد موندنی ترین اثر انیو موریکونه در میان فیلم‌هایی که بعدش آهنگ ساخته کدومه؟
نظر شخصی خودم مالنا.
مالنا. بسیار ممنون فرزاد فتحی، آهنگساز و کارشناس هنر از آکادمی هنرهای زیبایی تورین. یک شرکت هوانوردی در اسلوونی موفق شده برای هواپیمای الکترونیکی خود از آژانس ایمنی هوانوردی اروپا مجوز پرواز دریافت کند. این مجوز برای اولین بار است که به یک هواپیمای کاملا برقی تعلق می‌گیرد. به این ترتیب می‌توان از این هواپیمای دو نفره در پروازهای تجاری نیز استفاده کرد. گزارشی ببینیم درباره این پرنده الکترونیکی.
اولین مجوز پرواز یک هواپیمای برقی از آژانس ایمنی هوانوردی اروپا. در اسلوونی یک شرکت هوانوردی این هواپیمای کاملا برقی را تولید کرده است. مجوز پرواز نشان می‌دهد که هواپیما همه استانداردهای ایمنی را دارد و می‌توان از آن در بخش تجاری هم استفاده کرد. این هواپیما ولیس الکترو نام دارد. 5 سال پیش اولین نسخه از این وسیله ساخته شد که واتساپ نام داشت. حالا این هواپیما بعد از 2.5 سال تلاش مجوز رسمی پرواز اروپا را دریافت کرده است.
ما با استفاده از سالها تجربه در سال 2007 پروازهای برقی خودمون رو راه اندازی کردیم. ما قبل از ولیس الکترو بیش از 8 هواپیما ساخته بودیم. برای گرفتن مجوز در بخش تکنولوژی و برای مصرف کننده تحقیق کردیم که به چه چیزهایی نیازه. مجوز پرواز یعنی از این هواپیما میشه در بخش تجاری بدون محدودیت استفاده کرد. این قدم بزرگی در هوانوردیه. حالا میتونیم منتظر هواپیماهای بزرگ برقی باشیم.
ولیس الکترو که یک هواپیمای دو نفره است با باتری کار می کند. قرار است از این هواپیما برای آموزش خلبان ها استفاده شود. این وسیله می تواند با هر شارژ 50 دقیقه پرواز کند که زمان مناسبی برای پروازهای آموزشی است.
ما برای رسیدن به استانداردهای یک پرواز برقی مدت ها تلاش کردیم. ما از سال 2014 شروع کردیم. اول باید رعایت قوانین پرواز رو به حد استاندارد می رسوندیم و بعد روش کار می کردیم. این روند فقط برای گرفتن مجوز نبود. در واقع ما تلاش کردیم محیط مناسب این پرواز رو درست کنیم. با اینکه به نظر فقط 2.5 سال طول کشیده، ولی اصل کار از 1 دهه پیش شروع شد.
صدای موتور این وسیله از سایر هواپیماها کمتر است و دودی تولید نمی کند. 2 مجموعه باتری در جلو و عقب بدنه آن کار گذاشته شده و هر بار شارژ باتری ها نزدیک به 2 ساعت طول می کشد. ولیس الکترو اولین هواپیمای برقی است که برای پروازهای داخلی از اروپا مجوز پرواز دریافت کرده است. قرار است امسال 31 نسخه از این هواپیما به 7 کشور فروخته شود.
خیلی خیلی ممنون که در این صبح روز سه‌شنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی می‌کنم. روز خوش.